أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثی که داشتیم در مورد خطابات شفاهیه، اینکه آیا خطابات شفاهیه فقط شامل موجودین و حاضرین میشه یا اینکه معدومین و غایبین رو هم شامل میشه، فصلی رو مرحوم آخوند در رابطه با ثمره این بحث مطرح میکنن. شو میفرماید که ربع ما قیل دو تا ثمره گفتن، که این دو تا ثمره رو در جلسه قبل برای دوستان مطرح کردیم. خلاصه این دو تا ثمره، ثمره اول این هست که اگر بگیم که ظواهر و خطابات شفاهیه فقط مال مشافهینه، در این صورت ظواهر قرآن دیگه برای معدومی نمیتونه حجت باشه. اما اگر قائل به اعم شدیم، یعنی گفتیم خطابات شفاهی عمومیت داره، لذا این خطاباتی که در قرآن هست، این خطابات برای معدومین هم میتونه باشه. این یه ثمره بود. ثمره دوم در مورد صحت تمسک به اطلاقات خطابات قرآنیه، یعنی ما میتونیم به خطابات قرآنی به اطلاقشون تمسک بکنیم. اگر قائل به تعمیم شدیم، گفتیم که در واقع خطابات شفاهیه برای معدومین هم حجیت داره، خب بله، در این صورت ما میتونیم به اطلاقات خطابات قرآنی تمسک بکنیم. اگر گفتیم نه، گفتیم که خطابات شفاهیه فقط برای موجودین هست و برای حاضرین هست، در این صورت ما که معدومین هستیم، در این صورت نمیتونیم به اطلاقات خطابات قرآنیه چکار بکنیم؟ تمسک بکنیم. که من فرق بین این دو تا ثمره رو هم گفتم. ثمره اول بحث ظهوره، بحث شک نیست اصلا ظهور داره این خطابات یا نه. بحث دوم این است که اگه شک بکنیم، مثلا فرض فرمایید شک میکنیم که خدمت شما میتونیم ما هم تمسک به اطلاقات قرآن بکنیم یا نه، اگر گفتیم که ظواهر حجت هستن مطلقا و این خطابات شفاهیه حجت هست مطلقا حتی برای معدومین، در این صورت ما میتونیم به اطلاقات خطابات قرآنی هم تمسک بکنیم. خب مرحوم آخوند در جواب کسانی که قائل به این شدن که اطلاقات قرآنیه و خطابات قرآنیه فقط برای موجودینه و معدومین حق تمسک به اطلاق رو ندارن، که در واقع اینها قائل به تعمیم نشدن، یعنی قائل نشدن که خطابات شفاهیه در واقع برای عموم حجیت داره، نه، اینها میگن خطابات شفاهیه فقط مال موجودین هست، لذا میگن خطابات قرآنیه فقط مال موجودینه، مال مشافهینه. چرا اینها این حرف رو میزنن؟ چون به خاطر اینکه اینها میگن صنف ما با صنف اونها متفاوته. اگر اتحاد صنف رو بتونید شما ثابت بکنید، در این صورت ما میگیم که اونا معدومین هم میتونن به اطلاقات خطابات قرآنی تمسک بکنن. این اتحاد صنف چیه که اینها مطرح میکنن؟ این اتحاد صنف معناش این هستش که احتمال میدیم که این خطابات قرآنیه به قید حضور باشه. خب میدونید که قید حضور برای اونها عنوان درست میکنه، اونها میشن حاضرین ما میشیم غائبین، ما میشیم معدومین. خوب توجه کنید چی دارم میگم. اگر صنف ما، عنوان ما با عنوان اونها فرق بکنه، خب وقتی که عنوان فرق کرد، خب نمیتونیم بگیم که ما در احکام با اونها مشترک هستیم. که عنوان اگر فرق بکنه، صنف اگر فرق بکنه، یعنی چی؟ یعنی به این معنا که آیا حاضر بودن و موجود بودن موضوعیت داره؟ خب ممکنه داشته باشه، ممکنه هست نداشته باشه، ولی اونها میگن موضوعیت داره و راحت هم میتونن ثابت بکنن. چرا؟ چون بخواد این خطابات شفاییه، خطاباتی هستن که مقرون به ادات خطابه. حالا مرحوم آخون فرمود که این ادوات وضع نشدن برای خطاب حقیقی، بلکه وضع شدن برای خطاب ایقائی و انشائی، ولی خب ممکنه کسی بگه نه، اینها وضع شدن برای خطابات حقیقی. لذا ممکنه که در این خطابات موجود بودن و حاضر بودن دخیل باشه، لذا اونها صنف حاضرین هستن، یعنی عنوان حاضرین رو دارن، به ما میگن غائبین. پس دو تا عنوانی توجه فرمودید. ببینید الان مثل عنوان کلب با عنوان غنم خب فرق میکنه دیگه، هر کدوم عنوان متفاوتی هستن. عنوان طهارت با عنوان نجاست فرق میکنه دیگه، صنفشون فرق میکنه، صنفشون فرق میکنه. اگر صنف با عنوان فرق کرد، خب طبیعتا نمیتونیم بگیم ما در اونها با اشتراک هستیم. توجه فرمودی. مرحوم آخون گفتن که نه، ما اتفاقا هم صنفیم، عنوانم فرق نکرده، این حضور و قید حضور و موجود بودن اصلا در تکالیف دخالت نداره. این رو در جلسه قبل برای دوستان گفتم که مرحوم آخون فرمود انه یمکن اثبات الاتحاد، و بگیم حضور بودن و مشابهه بودن چیه؟ هیچ دخالتی نداره. بشه بیان به این بیان که مگر اونها نمیتونن به اطلاقات خطاب قرآن تمسک بکنن؟ خب چرا دیگه؟ موجودین که میتونن به اطلاقات خطابات اقیم و صداد، کتب علیکم و سیام، اوفو بالعقود، احل الله البیع، اونها که میتونن به اطلاقات تمسک بکنن. خیلی خوب، ما میگیم وقتی که اونها به اطلاقات تمسک کردن، ما اطلاقات همونها رو میگیریم. خب همین که ما میتونیم اطلاقات اونها رو بگیریم، نگفتیم ما به اطلاق تمسک میکنیم ها، نگفتیم ما شک میکنیم به اطلاق تمسک میگیریم، اطلاقاتی که اونها تمسک کردن میگیریم. خب وقتی که اطلاقات اونها رو میگیریم، در این صورت میتونیم چیکار بکنیم؟ میتونیم خدمتتون عرض بکنم که از همین راه به دست بیاریم که آقا ما متحدیم، یعنی اتحاد داریم با اونها، یعنی اتحاد صنف داریم با اونها. حرف آخونده ها، حالا صحت و سقمش بمانه، توجه فرمایید. حالا حرف آخون رو متوجه بشیم چی میخواد بگه. خب تا رسیدیم و کونهم کذالک، که گفتم مطلبی در این مطلب باید توضیح داده بشه، و کونهم کذالک لا یوجب صحت الاطلاق. این کونهم کذالک چی میخواد بگه؟ خوب دقت بفرمایید. ببینید فرض بفرمایید مثلا نماز جمعه واجبه برای کی؟ برای موجودین. خب این موجودین خب دارای شرط هستن دیگه، شرطش چیه؟ حضوره. وقتی که شرطش حضوره ها و اونها حاضرن، امام باید باز دوره مقید کنه به حضور بودن یا لغویت لازم میاد. خوب دقت کنید چی دارم میگم. نماز جمعه اذان نودی الصلاه من یوم جمعه پس او الی ذکر الله خونده شده. برای کی خونده شده؟ برای حاضرین. و می اومدن نماز جمعه شرکت میکردن، درست نه؟ و فرضم اینه که نماز مال حاضرینه، شرط حضورم که دارم، آیا امام باید تقیید بکنه؟ یعنی مقید بکنه بگی که این مال حاضرینه و صحیح نیست امام به اصلاح تمسک بکنه، نمیتونه مطلق بیاره. اینا میگن اطلاق در جاییست که تقیید چیه؟ اینها میگن تقیید ممکن باشه، اینجا تقیید لغوه، چرا؟ اینا حاضرن. توجه فرمودی؟ خب وقتی که اینها حاضر هستن، خب دیگه تقلید کردن امام که لغبه، که پس میتونه چیکار بکنه؟ میتونه مولا و امام و شارع مقدس اگر چه منظورش مقید بوده اما خطاب رو مطلق بیاره. مرحوم آخون میگه نمیشه. خوب دقت کنید، مرحوم آخون میفرماید که اگر اون خطابات مال حاضرین بود، ازا نوری علیه السلام من یوم الجمعه، نباید اطلاق میآورد، نباید مطلق میآورد، باید مقید میکرد. اگر خطابات قرآنیه مال موجودینه، خب پیامبر باید مقید میکرد که مال موجودینه. مستشکل میگه نه، ایکونوم در واقع یه دفعه اشکاله، توجه فرمودید. مستشکل میگه نه. چی میگه؟ مستشکل میگه اصلا قید بردار نیست، قید لغوه. میگیم چرا؟ میگه بابا فرض اینا حاضرن، وقتی که حاضرن شرط رو دارن و شارع مقدسم برای اینها داره بیان میکنه، بعد مقید کنه که تکلیف مال شما حاضرینه. اینکه لغویت لازم میاد بخواد تغییر بکنه، پس میتونه مطلق بیاره، پس خطاب رو مطلق آورده، ولی اراده چی کرده؟ اراده مقید کردن کرده، اراده قید کرده، قید رو نیاورده چون لغویت لازم میاد، پس خطاب رو مطلق آورده اما اراده مقید بودن رو کرده. یعنی منظورش حاضرینه، یعنی منظورش موجودینه. مرحوم آخون میفرماید نه، این درست نیست. مرحوم آخون میفرماید شارع مقدس اگر منظورش مقید بود نباید مطلق می آورد، در حالی که میگه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، فرض کن یا ایها المؤمنون، یا ایها، همون خطابات شفاهیه، همون خطاباتی که در آیه قرآن هست، نباید مطلق می آورد. نظر مرحوم آخون اینه که باید مقید میکرد، اگر این مال موجودین بود باید مقید میکرد، در حالی که شارع مقدس و امام این خطابات رو مقید نکردن برای موجودین. توجه فرمودین؟ خب خوب توجه بفرمایید تا بعد من خدمتتون عرض کنم بقیه مطلب رو. و کونهم کذالک، این کونهم کذالک اونا چی میگن؟ اونها میگن در واقع این مشافهین، کونهم یعنی مشافهین برمیگرده، این مشافهین کذالک یعنی واجدین چیه؟ قید هستن، یعنی واجد شرطن. و کونهم کذالک واجدین قید، بالا داشتیم دیگه، مما کان المشافهون واجدین له واجدین قید هست. و کونهم یعنی کون مشافهین واجدین قیدن، یعنی چی؟ یعنی حاضرن دیگه، موجودن دیگه. اون قید چیه؟ حضور. مشافهین واجد قیدن، بله واجد قیدن، اون خصوصیت چیه؟ اون خصوصیتی که واجد هستن همون حضوره. توجه فرمودید؟ خب و کونهم کذالک، خب اونا چی میگن؟ اونا میگن یوجب صحت الاطلاق، چون به خاطر اینکه اینا حاضرن و موجودن، صحیح هست که شارع مطلق بیاره خطابات رو. یعنی چی مطلق بیاره؟ یعنی نگش برای حاضرینه، برای موجودینه، برای غائبینه، همین مطلق خطابات رو بیاره. مرحوم آخو میگه لا یوجب صحت الاطلاق، اونا میگن یوجب صحت الاطلاق. حالا چرا اونا میگن یوجب صحت الاطلاق؟ چون میگن اصلا تغییر باید قید لغوه. چرا؟ یعنی مولا اگر بخواد تغییر بکنه که این خطابات مال شماست، این لغوه. چرا؟ چون بخاطر اینکه اونا شرط دارن، باز مولا بگه شرط شما هستید، اونا موجودن. توجه فرمودید؟ و کونهم کذالک یوجب صحت الاطلاق، اونا میگن یوجب صحت الاطلاق ما اراده المقید معه، با اینکه مولا چی اراده کرده؟ از این خطاب مقید رو اراده کرده، ما اراده المقید، اونا میگن میتونه به اطلاق تمسک بکنه مولا، ولی اینکه قید مقید اراده کنه. بله ما در بعضی از موارد میتونیم خطاب رو مطلق بیاریم ولی اراده قید مقید بکنیم. اون کجاست؟ اونجایی هستش که اون قید در خارج تحقق پیدا کرده، یعنی شرطش هست، موجوده. آقا اینا موجودن، در مسجد گرفتن نشستن، بعد پیامبر که داره خطاب میکنه به اینها بگه من خطابم مال موجودینه، خب این که لغویت، اینا میگن لغویت لازم میاد، اصلا نمیتونه قید بکنه، نمیتونه مقید بکنه، همون اطلاق باید بیاره. و کونو بعد مرحوم آخو میگه نه لا یوجب صحت الاطلاق، این صحیح نیست. پس عبارت توجه فرمودید خیلی عبارت به هم ریخته است. و کونو هم کذالک، این که اینها واجدین شرط هستن، موجود هستن، این موجب نمیشود که شارع خطاب رو بتونه مطلق بیاره. درسته واجد شرطن، درسته اونا موجودین هستن، آخه اونا چی میگن؟ اونا میگن صحیحه که مطلق بیاره. مرحوم آخون میگه نه لا یوجب صحت الاطلاق، نباید مطلق میآورد. اگر منظور نبی اکرم از این خطابات این باشه که مال موجودینه، باید مقید میکرد به موجودین، نباید مطلق میآورد. مرحوم آخون میگه مطلق نباید میآورد، ما ارادت المقید. با این که مثلا نبی اکرم اراده چی کرده؟ مقید کرده با این خطاب خودش، یعنی یا شارع مقدس از این خطابات خودش یا ایها الذین آمنو، اینا اراده مقید کرده. اگر اراده مقید کرده، در این صورت باید مطلق نمی آورد. پس چرا مطلق آورده؟ چرا این همه خطابات قرآنی همش مطلقن؟ خب خوب توجه فرمایید. ای فیما یمکن ان یتطرق الفقدان، ای چی میخواد بگه؟ بذارین من یه بحثی رو براتون بکنم که این مربوط میشه به یک بحثی در مورد بحث اطلاق و مطلقات. این هست که ببینید، قیودی که در واقع آورده میشه، میدونید که ما یه لفظ مطلق داریم، گاهی وقتا قید میخوره، میگیم اعتق رقبه، بعد میگیم اعتق رقبتن مؤمنه. قیودی که آورده میشه، گاهی اینها موجودن، گاهی معدومن، گاهی موجودن، گاهی معدومن. مثلا فرض فرمایید که زید الان موجوده، درست یا نه؟ ولی این زیدی که نشسته است مثلا قیام نداره، ولی قیام مثلا فرض کن، پس مشخصه این مطلب که قیودی داریم که این قیود موجودن، در خارج قیودی داریم که اینا معدومن. یعنی این که میگه معدوم یعنی عدم در اونها راه داره، درسته نه؟ شما الان نگاه کنید، من این مثالی که میزنم اینها رو خوب توجه بفرمایید. اونایی که عدم در اونها راه داره، مثلا قنا یعنی غنی بودن، غنی بودن مثل فقیر بودن. خب ممکنه یه نفر فقیر باشه، یه نفر فقیر نباشه. میتونه فقیر نباشه دیگه، ها، میتونه غنی هم نباشه. حضور، خود حضوری که الان بحث ما هست، مشافهه بودن و حاضر بودن و معدوم بودن. ببینید این اوصاف، این قیود، این قیودی هستن که عدم در اونها راه داره. در این یه سری قیود داریم، یه سری قیودی هم داریم که نه، عدم در اونها راه نداره. خلاصه نمیتونی بگی آقا عدم، مثل رجل و امرأه مثلا قریشی بودن، اینها از در واقع قیودی هست که عدم در اونها راه ندار. یعنی شما الان نمیتونید بگید آقا رجلی نیست، امرأه‌ای نیست. توجه فرمودی؟ خوب توجه کنید چی دارم میگم، یه مقدار دقت میخواد ها. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم مطالبی رو داره بیان میکنه، آیا لازم هست بگه این مطالب مال رجل یا امرأه، در حالی که در اون مجلس مثلا رجل نشسته؟ نه، لازم نیست دیگه. خوب توجه کنید، این حق با این مستشکله. در این موارد که عدم در اونها راه نداره، خلاصه رجلی هست و امرأه‌ای هست، قریشی هست، در اینها که عدم راه نداره، حق با این طرف مستشکله. که چی؟ که میتونه در واقع نظرش مقید بشه ولی مطلق بیاره. یعنی در واقع در اون جلسه‌ای که نبی اکرم داره صحبت میکنه، منظورش مردا هستن، ولی خب مردا نشستن، بعد بیاد بگه یا ایها الذین آمنوا، من منظورم مردا خانوما نیستن. نه، میتونه مطلق بیاره، بلو منظورش مقید باشه میتونه مطلق بیاره. اما در قیودی که عدم در اونها راه داره، مثلا غنی بودن، فقیر بودن، حضور بودن، حاضر بودن، اینها که عدم درشون راه داره، مرحوم آخون میفرماید نه، اینجا اگر منظورش مقیده، یعنی منظورش حاضرین هستن، حتما باید مقید میکرد خطاب رو. چون مقید نکرده، پس بنابر این خطابات نبی اکرم عمومیت داره، حتی معدومین رو هم شامل میشه. رضا میفرماید ما ارادت المقید ما اهو لا یوجب صحت الاطلاق، صحیح نیست که مطلق بیاره ما ارادت المقید ما اهو. از این خطاب مطلق قید اراده کنه، مقید اراده کنه. کجا؟ در اون قیودی که یمکن ان یتطرق الفقدان، اون قیودی که راهی برای فقدان اون قیود هست، مثل مشافهه بودن، مثل حضور بودن، مثل غائب بودن، که اینها امور عدم درشون راه داره دیگه. این که میگه یتطرق فقدان یعنی عدم در اونها راه داره. و این صحه، اگر چه صحیح هست تمسک به اطلاق، ببین صحه یعنی تمسک به اطلاق، فیما در اون قیودی که لا یتطرق علیه ذالک، اما عدم در اونها راه نداره، یعنی فقدان در اونها راه نداره، مثل رجل بودن، مثل امرأه بودن، توجه فرمودید، عدم در اونها راه نداره. پس میتون بلکه نظرش قید باشه ها، نظرش مردها باشن ها، و این صحه فیما میتونه تمسک به اطلاق بکنه، اگر چه نظرش قیده ها مقیده، ولی میتونه تمسک خطاب رو مطلق بیاره. منظورش رجل ها ولی میتونه خطاب رو مطلق بیاره. کجا؟ اونجایی که لا یتطرق علیه ذالک، یعنی عدم در اونها راه نداره. توجه فرمودی، این حرفیست که چیه مرحوم آخون در اینجا بیان میکنه. به هر حال نظر مرحوم آخون این شد، مرحوم آخون میفرماد شارع مقدس اگر نظرش مشافهین هست و این خطاب مال مشافهین هست، نمیتونه خطاب رو مطلق بیاره، باید مقید میکرد. حالا که مطلق نیاورده، مطلق آورده، بس معدومین رو شامل میشه. حالا خوب توجه کنید، بعد مرحوم آخوند پس این صنف رو چیکار میکنیم؟ مراد از صنف چیه که ما اتحاد صنف داریم؟ میگه بله ما اتحاد صنف داریم. اول اتحاد صنف رو بفهم، متوجه بشید اصلا این منظور چیه. مرحوم آخوند میفرماید که مراد از اتحاد در صنف نیست الا اون چیزهایی که قید در احکامه، خصوصیاتی که از قیود احکامه، اونو بهش میگن اتحاد در صنف. چرا ما با اونها در اتحاد در صنف نباشیم؟ خب طرف گفتش باید اتحاد در صنف رو ثابت بکنی. مرحوم آخون فرمودش که یمکن اثبات الاتحاد. چجوری ما اتحاد در صنف با اونها هستیم؟ در حالی که اونها معنون به عنوان مشافهین و حاضرین هستن، ما معنون به عنوان غائبین هستیم. مرحوم آخون میفرماید بابا این مشافهین و حاضرین و غائبین بودن، اینها سبب نمیشه که صنف متحد نباشه. اینها اتحاد صنف رو از بین نمیبره. اتحاد صنف متوجه بشه چیه؟ ما وقتی میگیم متحدیم صنفن، یعنی اون خصوصیاتی که در تکلیف دخالت داره، قید در احکامه. مثل چیا؟ مثل بلوغ، عقل، رجولیت، مثلا استطاعت، دخول وقت، اینها آقا جان اون قیود احکام. خب اونا عقل دارن، ما هم داریم، اونا بالغن، ما هم بالغن، اونا رجولیت دارن، ما هم رجولیت داریم، اونا وقت دارن، ما هم وقت داریم، اونا هم استطاعت دارن، ما هم استطاعت داریم. این رو بهش میگن اتحاد در صنف. اگر اینها رو داشتیم ما میشیم متحد و صنف. اما اینکه اونها معنونه به عنوان حضورن، ما معنونه به عنوان غائب بودن، این اختلاف در صنف ایجاد نمی کنه. میفرماید ولیس المراد به اتحاد فی الصنف الا الاتحاد فیما، یعنی در اون خصوصیاتی که اعتبر قیدا فی الاحکام، اعتبار شده قید در احکام. درست شد یا نه؟ که گفتم چیا هستن که قید برای احکام هستن، مثل بلوغ، عقل، قدرت، رجولیت، اینا نه خصوصیات. لن اتحاد فیما، نه مراد از صنف، مراد از صنف اینه، لن اتحاد، نه مراد از صنف اون خصوصیاتی که کسر الاختلاف به حسبه، که اگر اون خصوصیات رو بخوایم ملاحظه بکنیم، اختلاف به حسب این خصوصیات زیاد میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر ما هر خصوصیتی، اون وقت باید بگیم بین مردم اصلا تفاوته، حتی بین ما هم باید بگیم تفاوته. کدوم اختلافات؟ مثل نژادها، یکی سفیده، یکی سیاهه، یکی عالمه، یکی جاهله، یکی فقیره، یکی غنیه، یکی حاضره، یکی حاضر نیست. اگر اینها رو بخوایم ما معیار در همسنف قرار بدیم، پس بنابراین ما اصلا همسنف نیستیم، بعد تفاوتو به سبب این خصوصیت بین الانا. پس بنابراین این که مراد از صنف این که یکی باشه، مراد این اون خصوصیاتی هست که قیده برای احکامه، نه هر خصوصیتی، ولو این که از قیود احکامم نباشه، نه خصوصیاتی که خیلی اختلاف بین انسانها ایجاد میکنه به حسب این خصوصیات، اصلا حتی نسبت به شخص واحد، حتی نسبت به شخص در یک زمان، حتی اشخاصی که در یک زمان هستن. امروز شما نگاه بکنید، اگر مثل بعضی خصوصیاتی که اینها در قیود احکام دخالت ندارن، مثل نژادها، مثل سفیدی بودن، سیاه بودن، عالم بودن، جاهل بودن، فقیر بودن، غنی بودن، حضور، حاضر بودن، عدم حضور، اینا اگر بخواد دخالت داشته باشه و تفاوتو به سبب هی بین الانام بین مردمان، اصلا تفاوت بسیاری ایجاد میشه، پس قطعا اینها در صنف بودن دخالت ندارن. یعنی اینها نمیتونن، اگر این باشه که دیگه اصلا ما، خب قطعا صنفمون با صنف اونها فرق میکنه، بل فی شخص واحد، حتی یک شخصی مثلا میبینید که در یک مدتی غنی بوده بعد فقیر شده، فقیر بوده غنی شده، یک شخص، خب ما بگیم مثلا عنوانش فرق کرده، صنفش فرق کرده، به مرور دهور زمان و ایام. خوب توجه فرمایید. خب ما چی گفتیم؟ ما خواستیم این مطلب رو ثابت بکنیم که این خطابات عمومیت داره، اشتباه نکشه ها، ما نمیخواستیم از قاعده اشتراک استفاده بکنیم ها، از دلیل اجماع استفاده کنیم که بگیم احکام مشترک بین عالم و جاهله، بین احکام بین مثلا معدومین و موجودین و اینها مشترکه. ما از خود خطابات میخواستیم استفاده کنیم، ما میخوام بگیم آقا این خطاباتی که در قرآن هست، این خطابات فقط مال موجودین نیست، مال معدومین هم هست، نه اینکه از یک قرینه ای مثل اجماع یا مثلا فرض کن سیرو و امثال زاله که فرق نذارن بین اینها. نه، خوب توجه فرمایید، اگر این خصوصیات، کدوم خصوصیات؟ اون خصوصیاتی که قید برای احکام نیستن، اگر اینها دخیل بودن، مثلا نژادها، توجه عالم و جاهل بودن، فقیر بودن، غنی بودن، اگر اینها دخالت داشته باشن در صنف انسان که دو تا عنوان درست بکنه، یعنی صنف اونها معنون به عنوان حاضرن، ما معنون به عنوان غائب باشیم، و صنف ها متعدد بشه، یعنی صنف معدومین غیر از صنف موجودین باشه، دیگه اصلا قاعده اشتراک هم دیگه نمیتونه کاری بکنه. ما که نمیخواستیم قاعده اشتراک استفاده کنیم، که ما میخوام این رو به الا رو بیاریم بگیم که بابا اینا اصلا خصوصیت نیست، این خصوصیت ها دخیل در تعدد صنف نیست، ما صنفمون یکیه، حالا اونا سیاه بودن ما سفیدیم، یا بعضی از ما سفیدن سیاه هستن، باشن بازم صنفم یکیه، اینها تعدد در صنف نیست، صنف یکیه، بس این خصوصیت ها تفاوت ایجاد نمی کنه، صنف واحده. اگر این خصوصیت ها می اومد چیکار میکرد بین حاضرین و غائبین دو تا صنف ایجاد میکرد، میگه اونا یه صنف هم شما هم یه صنفین، پس بنابراین قاعده اشتراک احکام برای غائبین هم در دوران دیگه نمیتونه استفاده بکنه. چرا؟ چون به خاطر اینکه ما دو تا صنفیم، و الا یعنی اگر این خصوصیات دخیل در حکم باشه، قیود احکام نیستن، ولی اگر اینها رو دخیل قرار بدی در حکم و بعد نتیجه گیری بکنی که صنف اونها با صنف ما دو تا هستن، لما ثبت به قاعده الاشتراک للقائبین، اصلا حکم برای قائبین اصلا ثابت نمیشه، چون صنفشون فرق میکنه، فضلا عند المعدومین حکم من الاحکام اصلا ثابت نمیشد. و دلیل الاشتراط انما یجلی، حرف دیگری هستش که انشالله بمونه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.